من رو روش داده بود و پویا کرده بود و بعضی از روایات ایشان رو ساخت. روایتی است که اگر یک نفر را هدایت بکنید بهتر است از اون که خورشید بر اون میتابد، بر روی نیمکره خورشید در نصف شبانه روز، بر روی نیمکره دیگر در نصف دیگر میتابد. اون چه روی زمین است، یک طرف هدایت دادن و ارشاد کردن یک انسان، یک طرف. این روایت در جان ایشان آشیانه کرد و برای این کار از خودش، از استراحتش، از لذتبریش صرف نظر کرد. مدرسه ای برپا کرد در 50 سال پیش. بیشتر خدمات، عمده خدمات اون مدرسه را خودش به عهده داشت. پولی که مناسب باشه برای هزینه نداشت، اما خودش صبح زود، سحرگاه، بعد از نماز صبح از منزل حرکت میکرد، پیاده وارد مدرسه، مدرسه رو تمیز میکرد، حوض رو تمیز میکرد، نزد میخوام توالت رو تمیز میکرد که بچه ها میان یه مدرسه نظیف در کنارشون باشن. هر روز آب تازه. در کلاس نمیگذاشت بچه ها ناراحت بشن و سطحی رد بشن یا خسته شده، به قدری با حرکت سر و دست و زبان و اینا به قدری بچه ها رو از این ور به اون ور میکشند که کلاس ایشان کلاس محبت، کلاس جذبه، کلاس عشق ورزیدن به سخنان این مرد بود. منتظر بودن روز برنامه ایشان پیش بیاد و چند جمله اینها رو میساخت، تا هفته دیگر اینا رو تشنه نگه می‌داشت. مقید بود مطالب رو در جان بچه ها بخواباند. آمدن دبیرستان شون سوال میکنه آمدید چیکار کنید؟ آمدید درس بخونید، بعد چی؟ دیپلم بگیرید، بعد چی؟ برید دانشگاه دکترا بگیرید، بعد چی؟ منزل خوب، ماشین خوب، زندگی خوب. خاک بر سرت، تو برای ماشین آمدی؟ تو برای منزل آمدی؟ این بچه ها رو آشفته میکرد. تو برای مطلب دیگر آمدی؟ منزل و ماشین اینا مثل جوراب است و کفش پا، انسان از کفش فراموش بکند بپردازد به جوراب، بپردازد به کفش، اما از پا و ساق و بقیه اعضای پا و بدن فراموش بکنند. بچه ها تا یک هفته سرمست بگرد از این جهت. بعد مطلبی که میخواست بگوید، هر روز سر کلاس چند مطلب مهم میگوید، نه، یه مطلبی رو در جان بچه ها مینشوند، یعنی تکرار میکرد، در عمر جانشون با پر و بال دادن مینشوند. و امروز هم در تربیت گفتن باید مطلب رو مبدل کنید به عادت. عادت یعنی اینقدر اوت کرده، بازگشت کرده که دیگه جزء فرهنگ شده، جزء فرهنگ انسان شده، انسان نمیتونه از این جدا بشه. بره مثلا مرگ چیزی نیست، مرگ واهمه‌ای ندارد، مرگ واهمه دارد، همه میترسن. اینقدر میگفت که اینا دیگه به این رقم روش پیدا میکنن، مرگ چیزی نیست. عبور است از یک جای مظلم و تاریک یک جانبی به یک جهان روشن و پر عظمت و پر از لذات روحی. اینه به جان بچه ها میخوابند. اگر بچه سر کلاس دیر میابد، مراقب بود، ساعت وقت رو در نظر میگیره، چرا این دیر آمده؟ اگر نیازی داشت اون نیاز رو متوجه میشد. تا میدید یه نفر نگرانه، سنش هم سن بلوغ و بعد از بلوغه، با یک تلنگر میافت که ایشان احتیاج به زن دارد و به کسی علاقه‌منده، ولی پدر مادر توجه نمی کنند. همون جا یک تلفن میزد، همون جا یا در دفتر مدرسه تلفن میزد به پدر اون مرد، زود همونجا شروع میکرد کار رو انجام دادن و این پسر رو سر و سامان دادن. اینه من میگم یک آدم پرتلاش، آدم عمیق، و این معنا رو در جان خودش خابنده بود. باید نیاز مردم رو برطرف کرد. خداوندم به او عنایت فرمود. یک مدیر مدرسه خوب مرحوم آقای روزبه نصیب ایشان شد. من یک دو جمله از مرحوم روزبه میگویم. شان 2500 تومان در زنجان قبل از آمدن به تهران حقوق میگیره از فرهنگ، ولی به خانه وانمود میکرد 1500 تومان. 1000 تومان میداد به فراش، 2500 میگرفت، 1000 تومان میداد به فراش. فراش خیلی چیز مختصری به دستش میاد، اینم زن داره، بچه داره، زندگی داره. 1000 تومان اون روز که پول هنگفتی بود فراش میداد. خداوندم این بندگان خوبش رو در نظر دارد و لطف اونا میکند. ایشان در مدت که در مدرسه علوی بود یا اونجا و زنجان 36 سال تدریس کرد. بعد گفت در 36 سال من نیم ساعت وامدار دانش آموزان نیستم. یعنی یک روز نشده سر کلاس نیم ساعت دیر برم در مدت 36 سال. و این مرد اگر فردا براش چیزی روشن نمیشد فردا رو روزه میگیرم، اگه امروز چیزی براش روشن نمیشد فردا رو روزه میگیرم. نه مطالعه، نه یه مجهولی براش کشف بشه. اگه امروز مجهولی براش کشف نمیشد فردا رو روزه میگیرم. این معین آقای کرباسیان. آقای کرباسیان محرک این مرد بود. خیلی کارها رو آقای کرباسیان انجام میداد، ولی میگو آقای روزبه این کار کرده. در این مدرسه انسانها را به هویت انسانیشون راهنما بود، راهگشا بود، وادار میکرد انسان بشن. برای این معنا آینده مردم رو در نظر میگیره. الان برای شش کلاس تقیم میکنن، دبیرستان تقیم میکنن، ولی آینده که اروپا داره ترقی میکنه در انتظار ایشانه. من باید اون برنامه‌ای که اونها انجام میدن و ترقی میدن بچه‌های خودشون را در اینجا پیاده کنم. به زبان آشنا میکرد، به علوم روز آشنا میکرد، به گونه‌ای که یکی از تربیت شده های در این مدرسه صاحب قلم باید اون چی که الان دارن اروپایا مادون اون چی علامه به ما یاد میداد. آدم آینده نگر، آدم ژرفای روح نگر، در جان مردم مطلب رو بخواباند. و مطلبی که اساس مطلبه توجه به خدا، کار برای خدا. اینها رو علامه رضوان الله علیه در جان بچه ها میخواباند. کافیست بگویم از وزرای نیکوکار پشتکاردار از مدرسه ایشان خارج شدن. دوست دارم بینندگان محترم حالات ایشان را، حدیث آرزومندی را بخوانم که آقای دکتر علی‌اکبر فیاض بخش نوشتن. جلد دومم باز در این زمینه ایشان نوشتن. وصیت‌نامه این مرد را ببینن. ولی اونچه که من خاطره خوب ازشون در نظر دارم، سه چهار روز، چند روز آخر عمر به سرطان مبتلا، گاهی بیهوش می شد، بعد مدت مختصری بیهوش می آمد. طبیب معالج ایشان در اون چند روز بر بالینش بوده و در مدرسه ایشان درس یاد گرفته و درس آموزش این مرد بوده، به من نقل میکرد، تازگی نقل کرد. گفت ببینم، به من میگفت، به ما میگفت مرگ واهمه ای ندارد. خودش الان که در آستانه مرگ است ببینم واهمه دارد یا ندارد. ایشان گفتم آیا علامه، میخوام سوزن رو به اینجا وصل بکنم، فلان وسیله طبی رو به بدن ارتباط بدیم. خب حول و حراسی به خود راه بدن، منتظر بودیم عکس العمل رو. گفت شما کار خودتون بکنید، مرگ واهمه ای نداره، شما کار خودتون بکنید. دیم اون چه گفته از اعماق جانش برمیام. الان دم مرگ، سن نزدیک 90، الان باشتی که همه مطالب قبر فراموش کرده، ترس و لرز را از مرگ ابراز بکنن. شما کار خودتون رو بکنید، مرگ واهمه ای نداره. ما این رو میگیم، یک آدم نامی باید نوشته باریشون. آدم بود، اون چرا میگفت معتقد بود. اما ائمه علیهم السلام را که اینقدر بهشون علاقه داریم و عشق میبرزیم، برای این بود که اون چه میگفتن از اعماق جانشون برمیخواست. اگر با دشمنان دین دشمنی میکردن تا به زندان میافتادن، تا در میدان کشته میشدن، تا سرشون بر نمیرفت، ولی دست از دعوت بر نمیداشتن. ایشان این رقم فکر میکرد و اینجور بود، یه نفر رو هدایت میکنم بهتر است از اون چی که آفتاب برو میتابد. همین طبیب معالج گفتشون بیهوش میشد بر اثر شدت سرطان. بعد بهوش میامد چند دقیقه بهوش آمد، گفت اون کتاب از تاخچه بیاد پایین. کتاب رو آورد، صفحه فلان رو باز کنی، باز کنی. گفت بخوان، دوبار بخوان، سه بار بخوان، چهار بار بخوان. بعد یه میخواست بیهوش بشیم، الحمدلله امروز از عمرم استفاده کردم. در این چند لحظه بیهوش از عمرم استفاده کردم. یه مطلب سودمند را به خورد جالسین اطراف به خوردشون دادم. چقدر قیمت داره؟ سرطان داره کار خودش میکنه. چون با زفت که باید بیفته فرد یه ذکر خدا بگوید. و نه الان باید کسی رو ارشاد کرد. این روایت هم ممکنه خونده باشن، ولی میخوام به خوردشون بده. دوبار بخوان، سه بار بخوان، چهار بار بخوان. و ما در قرآن میخوانیم وذکر الله کثیرا، خدا رو زیاد یاد بکنید. متوجه نبودیم چیه معناش. خدا رو زیاد یاد، یعنی اونقدر یاد کنید که در محضر باشید. در محضر که بودید یه گناه نمیکنید، یه خطا نمیکنید، برخلاف قواعد جهان حرکت نمی کنی، برخلاف مطالب روانتون حرکت نمی کنی. یعنی عادت بشه. این مرد این تو بود، براش عادت شده بود. خب میدید اینا از دبیرستان میرن به دانشگاه، دانشگاه هم شبهه داره، جوان است، فکر بازه، شبهه در ذهن وارد میشه. بعد بگه نه انشالله این تو نیست. شبهه وارد شد. ایشان همون اواخر گفت بدانید مطالب پراکنده است در اسلام، هیچ شبهی، هیچ مشکلی نیست مگر اسلام جواب داده، ولی شما الان جوابا رو ندارید، زود پریشان نشید. یعنی در اسلام غور میکنید، دقت میکنید، جواب اونها رو خواهید یافت. خب این بچه میبیند چند سال پیش فلان عالم این نظر داشت، حالا عوض شد نظرش. معلوم میشه به پیشرفت زمان مطالب مجهول مکشوف میشه، مطالبی که نمیدانستیم روشن میشه. این بچه تکان نمیخوره، میگه بله حالا من شبهه رو نمیتونم جواب بدم. ولی اسلام عمیق که 14 قرن است مردم رو دارد رهبری میکند، جواب برای این آماده کرده. تلاش بکنم و جواب میرسم. چقدر خوبه، چه مایه خوبیست. اما بچه درس خونده، متوجه جهات اسلامی نیست و زود تکان میخوره، گاهی شانه خالی میکنن، گاهی زیر بار استعمار میرود. به قول یک نفر، در پای ورقه های استعمار امضای دکترها رو دیدیم اما امضای آخونده رو ندیدیم. یعنی اونا با اسلام خوب سر کار دارن، شبهات اونا رو تکان نمیده. اما این آقای دکتر فرزانه هم هست، علم رو خوب آموخته، ولی از مطالب دینش کم خبره یا بی خبره. از اون برم دلار چشمک میزنه. استعمارگر هم برده میخواهد. اینا برده میشوند و خیال میکنن اسلام مال 14 قرن قبل بوده و دیگه به درد الان نمیخورد. من یه مثال بزنم. اسلام تیر و نیزه و شمشیر را ترغیب کرده. امروز تیر و نیزه و شمشیر چه قیمتی دارد؟ خب اینو به جوان میگن راست میگه. خب امروز چه قیمتی دارد؟ ولی نمیفهمد. یک قاعده کلی اسلام داده. و اعدو لهم مستطعتم من قوه. برای دشمن نیرو آماده کنی. نیرو یک روز جلوه‌گر بود در تیر و نیزه و شمشیر، امروز در تانک و موشک و مطالب زیردریایی. اسلام نگفت تیر و نیزه و شمشیر. اسلام فرمود و اعدو لهم مستطعتم من قوه. خب کس که به این آیه از سوره انفال برسد، هر شبهه‌ای دارید انجام بدید. ما هرچه قوه روز بود انجام بدید. چقدر خوبه. اما یک کسی همین امسال از فرنگ همین شبهه رو کرده. از افراد غربی اسلام تشویق کرده به تیر و نیزه و شمشیر. جنگ شما را میکنید اسلامی نیست. یا خیلی احمق بوده این یا غرض ورزه. احمق بوده مطالب اسلام رو ندانسته، با حماقت بخواد کار بکنه. شنیدم در حکم اعدام صدام که محاکمه لازم نداشت، هر بشر ساده گویی با زود کشته بشه، ولی یک هیئت از علمای اهل سنت عراق گفتن این محاکمه بر خلاف قوانین بود. فقط آدم باید بخنده، یا با یک چشم بخندد با یک چشم بگرید. آقا مگه صدام دیگه محاکمه لازم داشت؟ این هم برای تشریفات قانونی محاکمه قرار داده. هر بچه کوچک اومد، این جانی یک بار قتل برابر با جنایتش نیست. هزار بار قتل مگه میشد برابر با جنایتش نیست. یه بار قتل، چوبه داری تناب و گردنی، این جبران میکند این همه ظلم ها که این مرد کرد، این همه عقب ماندگی عراق که بر اثر اقدامات مشموم و زشت این مرد عقب افتادگی رخ داد، با یک اعدام از بین تمام میشه. معذارک بعضی هم که برخلاف قانون بود رو میزن نیست. فقط آدم باید یه نگاه کند و بخنده. دیگه آزادی، تا حتی آزادی صفاحت. این مرد مرحوم علامه تا آخر عمر میکوشید انسانها رو انسان بار بیاورد و برای بار آوردن در خدمت خدا بودن، در خدمت خلق برای خدا، نه فقط خدمت خلق، به رنگ خدا بودن. و اگر گاهی انسان اشتباه میکنه و خیال میکنه عقیده خودش درسته، بلافاصله اگه فهمید اشتباه بوده اقرار میکند به اشتباه. مرحوم امام فرمود علامه میگفتی سیاست پیش نمیرود. دیدی چی شد؟ آقا من نمیفهمم. حتی عبارت تونتری نقل کن، آقا من نمیفهمم، یعنی من اشتباه کردم و شما درست گفتی. من فرمود نه، تو در همون زمان فرهنگ رو بالا بردی، فرهنگ ضایع بود. من یه مطلب کوچیک ولی بزرگ نقل میکنم در پشتکارداری ایشان. توضیح المسائل زاد المعاد بود دیگر رساله های فارسی، اما فهمش مشکل بود، بر مردم فهمش مشکل بود. یه مثال میزنم. اعتیاد وجوبی، اعتیاد مستحبی. اعتیاد مستحبی رو میشه ترک کرد، اعتیاد وجوبی را یا باید عمل کرد یا به مجتهد دیگری که واجب نمیداند مراجعه کرد. این آیه می نوشتن اگر اعتیاد مسبوق یا ملحوق به فتوا نبود وجوبی است، و اگر مسبوق یا ملحوق به فتوا بود مستحبی است. مسبوق و ملحوق مردم نمی فهمن، یعنی یه قبلا فتوا داده شده یا بعدن در این مسئله فتوا داده شده، این اعتیاد مستحبی است. اما اگه قبل و بعدش فتوای داده نشده، این اعتیاد وجوبی است. خب این بازاری سرگرم کار چی میفهمید؟ شما نوشت اعتیاد واجب، اعتیاد مستحب. یه از این بهتر میشه نوشت، از این کوتاه‌تر، اعتیاد مستحب، اعتیاد واجب. همه درک کن. برای این کار 2 سال در خانه نشست، از اول رساله تا آخر را نگاه کرد، همه را با اسلوب بیان ساده و رعایت گرامر، رعایت قواعد ادب، فعل باید آخر باشه. دیروز شما را دیدم، دیروز دیدم شما را، میتونن میسیم دیروز شما را دیدم، یک کسی فعل جلو انداخته بود شان تند شد، برای شفته شد، چرا فعل را آخر نیاوردی؟ یه مردی که مواظب این قسمت، از تهران میرفت به قم، بره قم کار داره، اسب برگرده، دم زور برگشته، آقا شما خواستی بید قم رو برگردی؟ گفت داشتم میرفتم راه قم، نگاه کردم یک واو در اینجا زیاده، از ماشین پیاده شده، آمدم این طرف جاده، سوار شدم آمدم تهران، که این واب نباید باشه. آدمی به این جدی بودن سراغ داری؟ سفر رو ترک میکنن به یک واب. به چاپخونه میگه میشه کتاب بی غلط؟ مگه میشه یک کتاب 400 صفحه بی غلط؟ گفت یک صفحه میشه بی غلط؟ گفتم بله. خب یک صفحه شما بدید من غلط گیری میکنم. کتاب بی غلط در آمد. کتاب با ادبیات فارسی موازی نمید، برخلاف نمید، همه میفهمن، مجشده میفهمه، عوام بازاری هم میفهمه، پشتشم نمیش، این به زحمت علامه کرباس شد. الان خیلی نمیدونه این کتاب رو کی چاپ کرده، کی نوشته، متوجه نیستم. چه مردی برای مردم میکوشد 2 سال کتاب بیغلط ده، برای اجتماع میکوشد وزیرهای درست بکنن. آقای ولایتی شاگرد ایشون بوده، آقای خرازی شاگرد ایشون بوده، 3 وزیر جنازه ایشان را تا قم تشییع میکرده، آقای حداد عادل شاگرد ایشون بوده، آدمها ساخت که به درد مردم بخورن، نه برای پول و پایه و پرستیژ حرکت کنند و کار بکنن. علامه یک آدم از خود رسته، به خدا پیوسته، در فطرت و بالنده کردن فطرت و مطالب فطرت پویا و کوشا و خستگی ناپذیر، در آداب چای گوی میدن، در روزه خون روزه میخونه چای میده. ایشان همسرش خواهد برد به اون مجلس روزه، ماشین هم که خودش نداره، با ماشین یکی از دوستان، با اون ماشین نرفت، نکند خیال کنن برای همراهی با همسره، با دوست دیگر، با ماشین دیگر رفت طرف اون جلسه. گفت نیامدم بنشینم روزه گوش بدم، برای این نیامدم، آمدم بگم موقع روزه خوندن چایی ندید، خدا حافظ. توجه دارید بینندگان محترم؟ آمدن میگه موقع روزه خوندن ذکر ابی عبدالله، این مرد بزرگوار، ذکر این میشود، مردم رو سرگرم چای نکنید، خدا حافظ. و از این ریزکاری ها در زندگی ایشان زیاد دیده میشود. آرزو داشت پهلوی روزبه در قبرستان مرحوم شیخ در قم دفن بشود. الان دیگه اونجا دفن نمی کنن، قبرستان کسی رو دفن نمی کنن، اما آرزو داشت پهلوی رفیقش آی روزبه که در اونجا مدفون است دفن شده. من از متصدی اوقاف درخواست کردم قبر کهنه 60 سال گذشته میشه شکاف در اونجا هست، من از شما تازه دارم، اجازه بدید علامه کرباسیان در قم دفن میشه و من برای موافقت شما حاضرم یک زیارت در حرم حضرت رضا برای شما نیابت بکنم. اونم به عبدالله قبول کرد و آقای کرباسچیان در کنار روزبه قرار گرفت. وقتی میرم سر قبر این دو نفر شادمانم، دو آدم میبینم، دو انسان میبینم. دیگران خوبی خوبی دارند اما تو خرت و پرت مبتلا شدن. من میگم یک نماینده که میخواد نمانده بشه، چند سال نمایندگیش؟ 4 سال، 4 12 ماه، 48 ماه، 48-900 تومن میخواد بگیره، 40 چند میلیون میشه. 100 میلیون خرج میکنن برای رسیدن به رتبه. چیه قضیه؟ چرا چنین است؟ خودتون رو معرفی کنید، بگید یک شام خرج نمیکنن، میخواد مره نماینده قرار بدید، میخواد ندید. نماینده قرار دادید خدمت بکن، ندادید به کار دیگه میپردازن. علامه اینطور درست میکرد. ولی حالا در کار وارد میشی، چه پول ها خرج میکنن برای که یک دهم اون پول رو به دست بیارن. اصلا چی میفهمد از این؟ تو وادی بعضی ها، تو وادی خدمت به مردم نیستن، تو وادی وظیفه نیستن. من ایشون رو دیدم، آقای روزبه رو دیدم، البته چند نفره آقای مرحوم رجایی رو دیدم، مرحوم باهنر رو دیدم، بهشتی رو دیدم، مطهری که دیگه وویلا در انسان دوستی عجیب بود. مردمی که جب اونها رو بدجور نشون داده بود، کسی جرأت نمی کرد در بار اونها صحبت بکنه. مرحوم آقای مطهری من گفت خزر اینا مظلومند، اینا امام زمان شناسند، نباید ساکت، باید بریم به نزد امام از اینا دفاع بکنیم. که من رفتم نزد امامو، چون مشهد مشرف شده بود و الحمدلله تا اندازه میسر شد منا. این انسان هایی که به فکر مظلومانی که موقعیت اجتماعیشون قدر تیره شده بر اثر تبلیغات بد، شجاعانه وارد میشن، صحبت میکنن. اینها خیلی کمن ولی اینا اثر گذارن. قانون اساسی را همه نوشتن، رئیسش کستیه بود ولی واقعش مالای بهشتی بود. خب من خودم عضو بودم، واقعش مالای بهشتی بود و دم نزد و کار خود رو کرد. آقای مطهری جوانهای اون زمان را ایشون حفظ کرد. آقای علامه کرباسچیان زمینه را برای مطهری ها آماده می کرد. من جز درخواست درجات عالی و مغفرت وافر برای ایشان و رشد و عظمت برای بستگان بازمانده و صبر جمیل و اجر وافر درخشان برای بستگان ایشان تازه درخواست می کنم و از مردم عزیز خواستارم از خودشون خارج شوند. شبانه روز چند نوبت خودشون رو مورد حسابگری قرار بدم، یه تسبیح دست بگیرن شب که شد. من کجا مسامحه کردم؟ کجا حق رو میتونستم بگویم و نگفتم؟ نبادا آبرون برمد، نبادا برخلاف من حرکت انجام شد. کجا میتونستم راست و سریع صحبت بکنم؟ پیچوندم و دروغ گفتم. خودشون محاسبه بکنن و بیستن در مقابل ناملایمات. سربران عزیز، بینندگان گرامی، سن من 81، در این باره به قدری تجربه دارم، به قدری از التاف خدا احساس کردم. برای من این مطالبی که پایبند مردم شده پوچ به نظر میاد و توجه به خالق بهترین سرمایه برای پرورش، برای پویندگی، بلکه برای رسیدن به مقاصد زودتر از مقدار طبیعی، زودتر از مقدار طبیعی. اینا رو یافته ایم و دیده ایم. علامه کرباسچیان رو در ذهن خودتون مجسم کنیم. تلاش این مرد، خستگی ناپذیری این مرد، صفات بلند این مرد، رشد دادن به شاگردان، و حتی گاه شاگردان خسته می شدن سر کلاس می زد به یک شعر بلند خونده با یک آواز قهقهه خندشون بلند می شد. اینقدر اسلوب کار رو بلد بود. حالا بگه من یک روحانی هستم، یه امام بسر هستم، با من مناسب نیست که اینو باید روش بدم، این چند فرزند اسلامی رو باید روش بدم، حالا از این راه باشد خداوند بر درجات ایشان بیفزاید. و خداوند افرادی که در درس ایشان بودن و مدارسی که دنبال ایشون رو دارن میگیرن و مدارس رو بر اون سبک اداره میکنن، خدا همشون رو تایید فرماید. و همه مردم عزیز ما و همه جوانان گرانقدر را متوجه به این گونه حرکات بالنده بنماید، سر خوبی از این جوانهای عزیز در جهان بماند، کشور ایران مستعد شود. حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا. تشکر میکنم از آیانی که این مصاحبه و آیانی که این مصاحبه را فراهم کردن تا من چند کلمه‌ای در باره محبوب عزیز، مرد فعال، انسان وارسته، مرحوم آقای علامه صحبت بکنم. خدا روح اونها را شاد کند، روح ایشون را شاد کند و روحیه مردم عزیز ما را والا و پوینده سازد. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.